که عرض کردیم، یکی از اون حد نماد که گاهی برای برخی میشه منبع درآمد، نوحه، یا گاهی تعبیر میکنن به نیاهه. بیشتر هم توضیح داریم، گفتیم که همیشه زنانی بودن ناقهات که گاهی هم حرفه‌ای بودن، یعنی بلد بودن چجوری گریه کنن، خوشگریه بودن به اصطلاح، یا بگریانن. و البته گاهی وقتا هم مرتکب خلافات دروغ، ناسپاسی، کفران نعمت. دیدید که قرار بر این شد که در این مسئله سه گروه روایت داشته باشیم، چهار گروه، سه گروه، و جمع این سه گروه هم با در واقع انقلاب نسبتی که درست کردیم با توضیحات دیروز بین این روایات جمع کنیم. حالا اگر بزرگواران دیروز نبودن، در حد یه جمله من تکرار کنم که حق بزرگواران دیگه ضایع نشه، این بود که ما روایات یا روایتی که دال بر جواز است مطلقا هم کنیم بر جایی که نائهه دروغ نگه، روایتی که دال بر منع مطلقا حملش کنیم بر جایی که نائهه دروغ میگه. قهرن نتیجه این میشه که نو جایزان ازا قالت نائهه صدقا و غیر جایز ازا قالت کذبا. و شاهدش هم گروه سوم قرار بدیم، روایاتی که دلالت میکنند که اگر راست بگه جایزه، اگر دروغ بگه جایزه. روایت هم داریم قهره میشه شاهد. اگر بزرگواران خوش حافظه باشید، نظیر اینو میدونید کجا داشتیم؟ تو باب بین اصطلاح به دشمنان دین، در بین اصطلاح به دشمنان دین سه دسته روایت داشتیم. روایتی که دلالت میکرد بین اصطلاح به دشمنان دین ممنوع از مطلقا، دو روایات یا روایتی که میگفت غیر ممنوع از مطلقا، روایت یا روایاتی که میگفت اگر در حال صلحید با اونها جایزون، اگر در حال جنگید غیر جایز. شیخ انصاری این گروه سوم رو شاهد قرار میداد برای اون دو گروه، با اینکه دقت کنید اون دو گروه با هم توایون دارن، یعنی غیر قابل جمع هست، جایز و مطلقا، غیر و جایز مطلقا نمیشه جمع کرد. ولی وقتی که اومدیم مقید کردیم یک گروه رو به این روایت تفصیل، نسبت دیگه عوض میشه، نسبت میشه عام و خاص مطلق، یا مطلق و مقید. خب هر مطلق و مقیدی مطلق و حمل بر مقید میکنن. و دیروز دوستان عرض کردم اینو اصطلاحا میگن انقلاب نسبت، که بعضی ها قبول دارن بعضی ها ندارن. البته یه چیز بگم با اینکه بحث اصولی میشه، این مقدار دوستان انقلاب نسبت رو ما فکر نمی کنیم احدی قبول نداشته باشه. یعنی کدام انقلاب نسبت؟ اونجایی که مثل ماهن نومی سه گروه روایت داریم، دو گروه مقابل همند و هر دو مطلق هست، اما گروه سومی داریم که شاهد جمع هر دو هست، شاهد جمع هر دو هست. این اصلا من نمیتونم باور کنم. لذا آقای خویی وقتی مطرح میکنه تو اصول میگه این تصورش با تصدیقش همراهه که باید قبول کنیم. مطابق اونجا حاشیه که بهشون میشه زد اینه که اصلا چنین انقلابی رو کسی هست منکر باشه؟ آیا آقای آخوند و شیخ انصاری و اینا که انقلاب نسبت رو قبول ندارن اینجور موارد نظرشون بوده؟ ما یقین داریم، حالا یک کمی تنزه کنیم، بگیم اطمینان داریم که اینجور موارد نظرشون نبوده و رضا آقای شیخ ما هم به اصطلاح همین کار رو میکنه، در واقع انقلاب نسبت رو قائل میشه. تکرار میکنم، ببینید اگر ما دو دست روایت داریم علا طرفه نقیز، بعد یه سومی داریم که تفصیل میده، خب معلومه به حسب صناعت باید اون دوتا مطلقا رو هم ببریم تفصیل بکنیم، اسمش بذارید انقلاب، هرچی بذارید این که قابل انکار نیست. اون انقلابی که بعضی ها قبول ندارن آقای اون جای دیگه است، اون جایی است که مثلا نسبت ها عام و خاص منبعش بشه، شاهد جمع نداشته باشه، بخواییم مثلا بدون توجه به یک مرجع دو تا رو با هم مقایسه کنیم بعد نتیجه رو با گروه سوم مقایسه کنیم. اینجا ما مرجع داریم، چرا میان روایت جواز مطلقا رو مقید میکنیم؟ چرا مقید میکنیم؟ برای اینکه روایت تفسیر میده، میگه اگر دروغ باشه جایز نیست، این قید میزنه. از اون بعد چرا روایت منع مطلق رو مقید میکنیم؟ چون روایت میگه اگر خانم راست بگه در نوحه خانیش اشکال نداره، خب جمع میکنم دیگه. به هر صورت ببینید این دور موارد به نظر میرسه قابل اختلاف نیست انقلاب نسبت. اینو میخوام بگم، این که ما دیروز گفتیم علما دو دسته هستن، انقلابی غیر انقلابی، بعضی انقلاب نسبت رو قبول دارن بعضی ندارن، نباید مثالاش این دور موارد باشه. اما دیگه دوستان ان شاء الله بحث رو میذاریم، حالا درس ما که یکی دو سال آینده میرسه به انقلاب نسبت، چون وسطای تعادل و ترجیح هست که مطرح میشه، حتی بعضی تو استصحاب آوردن، ولی خب دوستان میتونن این تعطیلیایی که در پیش دارن این بحث رو پی بگیرن، درس قشنگی. خب بریم سراغ، من دارم نگاه برگه میکنم ببینم چیزی جا نذارم. ببینید ما راجع به نوع همین نوحه خوانی نیاهه سه تا نقطه هست که من اگه برسم این سه نقطه رو امروز عرض کنم دیگه انشاءالله این بحثمون تمام میشه، میریم سراغ کسب بعدی. مطلب اول اینه که دلم میخواد بیرون برگه گوش کنید و خودتون رو امتحان کنید. اگر یک کسی بگه که نسبت بین روایات نیاهه نوع با مثلا ادله حرمت کسب یا حرمت غنا یا حرمت اسماع المرأة صوتها للأجانب نسبت عام و خاص منبعشه، خب وقتی نسبت عام و خاص منبع شد دیگه اون جمعی که دیروز کردید، میپرسم از شما جمع دیروز چی بود؟ این بود که اگر کذب باشه جایز نیست، اگر راست باشه جایزه، این جمع درست نیست. به عبارت دیگه دقیق بفهمون این با توضیح بدم. ببینید اگر ما بودیم و در باب نوحه خوانی نیاهه، اگر ما بودیم و سه گروهی که دیروز آقای خوبی اشاره کردن جمع بین روایت همون بود که دیروز گفته شد، یعنی جواز رو هم میکنیم به صورتی که زن راست بگه، من رو هم میکنیم به صورتی که دروغ بگه، شاهدش هم اون روایتیست که تفسیر میده. ولی دوستان یه رندی امروز پیدا شده میگه شما یه سری روایات دیگه هم دارید که به نیاهه مربوط میشه و نسبتش با روایات نیاهه عام و خاص منبعه، اونجا که دیگه نمیتونید بگید هم میکنید مطلق و بر مقید. مثلا ما دلیل داریم دروغ حرامه یا نه؟ به همین عبارات و دروغ حرام. از اون برم داریم نیاهه جایزه. علما نسبت بین نیاهه جایزه با دروغ حرامه چه نسبتیه؟ چه نسبتیه؟ آموخاص منبر چه بود؟ چون گاهی یه چیزی هم دروغ است هم نیاهه است. یه چیزی نیاهه هست دروغ نیست، یه چیزی دروغه نیاهه نیست. این هم که میدونید خاصیت آموخاص منبر همینه که یه ماده اجتماع داشتن دو ماده افترا. خب وقتی دو تا دلیل داریم که نسبتش عام و خاص منبر باشه در مجمع تعارض دلیل این نیاه جایزه با دلیل که میگه کذب حرامه در نیاهی که کذب تعارض میکنن، به حکم اینکه نیاه جایزه باید بگیم این جایزه، به حکم اینکه کذب حرامه باید بگیم این نیاهه حرامه. خب نسبت هم عام و خاص منبعه. اینا کدوم رو مقدم میکنیم؟ دلیل جواز نیاهه رو یا دلیل حرمت کذب رو؟ ممکنه بگید خب معلومه ما دلیل حرمت کذب رو مقدم میکنیم، میگیم در عام و خاص منبعه نباید یکی به علکی مقدم کنیم. این میدونید مثل کجا هست؟ این میخوام برگردونم شما رو به گذشته ها. تو بحث گنا چند سال قبل داشتیم که روایتی که میگه گنا حرامه با روایتی که میگه عزاداری برای امام حسین ثواب داره مستحبه، گریاندن ثواب داره مستحبه، بین اینا چه نسبتی است آقایون؟ گنا حرام است، گریاندن برای امام حسین اقامه یا عذاب مستحبه. میدونید که آم خاص منبر چه دیگه؟ چون گاهی گنا هست عزاداری نیست، گاهی عزاداری گنا نیست، گاهی هم عزاداری هم گنا، هم عزاداری هم گنا. یعنی با صوت گنایی حرام خیلی میخونه، عشق چشانو در میاره برای امام حسین گریان میکنه، یه دشتی ناب میخونه. حالا بنابراین که بگیم مثلا صوت قنایی است دشتی ناب شیرازی مثلا بله؟ حالا بوشهر یا شیراز هست دیگه، خشیج مال کجاست؟ شیراز یا بوشهر؟ خشیج. اجازه بدید ببینید در اینجا این رو میخوام هدر نره، چون یه قانون مهم نیست که حالا به این بهانه گفته میشه ولی صدها جا بدر. ببینید دوستان هیچ وقت نسبت سنجی بین عناوین اولی و ثانوی نکنید. درسته اگر دو تا دلیل عام خاص منوج بود در مجمع میگیم تعارضا کساختا، اما وقتی که دو تا عنوان ها نسبت عام و خاص منبر بینشون به عنوان اولی باشه نه به عنوان ثانوی، الان دروغ بر نوع عارض بشه عنوان اولی یا عنوان ثانویه؟ چون میدونی که گاهی نو میتونه دروغ باشه گاهی نباشه، یه عارضه عنوان ثانویه. در وقتی ما دو تا نهاد داریم نسبتشون عام و خاص منبعه باید بگیم به عنوان اولی عام و خاص منبعه یا به عنوان چی؟ ثانوی. اگر به عنوان ثانوی باشه دیگه نمیان نسبت سنجی کنن، کدام رو مقدم میکنن؟ عنوان ثانوی. اما شما نگاه کنید آیا هیچ کس میاد بگه ما ادله وجوب وضو رو داریم، چه ضرری چه غیر ضرری مطلق دیگه، از اون بر لازرر داریم، چه در قالب وضوع چه غیر وضوع. نسبت بین دلیل وجوب وضوع با دلیل نفی ضرر چه نسبتیه؟ عام خاص منبر چه دیگه؟ بله، چون گاهی وضوع هست ضرر نیست، گاهی ضرر وضوع نیست، گاهی هم وضوع هم ضرر. آیا میان نسبت سنجی کنن بین دلیل وجوب وضوع با لازرر، یا در وضوعی ضرری دیگه به اطلاق دلیل وجوب وضوع نگاه نمی کنن، به اطلاق لازرر نگاه می کنن؟ بدونی چرا؟ میگن چون لازرر حاکمه، هیچ وقت حاکم در ردیف محکوم قرار نمیگیره تا نسبتشون رو نگاه کنیم. گوش میکنیم؟ پس این که ما شنیدیم که دو تا دلیل عام و خاص منوج اگر بینشون تعارضا تساقطا، ولی وقتی که حاکم و محکوم نباشه، عنوان اولی و ثانوی نباشه، وگرنه اون عنوان حاکم مقدم. حالا میگیم اینجا، اینجا کسی ناشیگری نکنه، بگه دلیل جواز نیاه مطلقه، چه با دروغ چه بی دروغ. دلیل دروغ هم مطلقه، چه نیاهه باشه چه غیر نیاهه، در مجمع تعارض میکنن، تساقط میکنن. میگیم نخیر، در مجمع چه نیاهه دروغ باشه کدام دلیل مقدمه؟ حرمت اکرد افیمان دوستان ریشه اصولی داره. ریشه اصولش هم همونست که ما در کتاب جدید مصرف قراردادها گفتیم که اصولا ادله جواز نسبت به فرد حرام زیر ذاتی داره. یعنی وقتی شارع میگه نیاه جایزه، یعنی صرف نیاه، نه در قالب حرام. حالا کسی نیاه بکنه مردم آزاری بکنه، به همین خاطر بعضی روایات داریم که شب نیاه نکنید، شب نیاه مکروهه. شاید بالاخره شب مردم میخوان بخوابن استراحت کنن. صاحب جواهر داره کتاب شریف جواهر، مثلا با اذیت باشه، با دروغ باشه، یا مثلا با صوت قنایی باشه، یه خانمی بخونه با صوت قنایی خیلی شیک جذاب برای مردان کذاب، خویی اصلا این نسبت سنجی کنیم. در اینجور موارد میگیم ادله حرمت کس مقدم. پس آقایون چی شد؟ این که بعضی ها فکر کرده بودن ما باید دلیل نیاهه رو، مثلا جواز نیاهه رو، با ادله کس بسنجیم، یا با ادله، چون یه سری باید داریم که زن نمیتونه صداشو به اجنبی صوت المرأته، مثلا داریم که شنواندنش به نامحرم حرامه، یا مثلا یک کسی نو با موسیقی حالت قنایی نوه خانی بکنه، نه اینجاها این ادله مقدمه. یا چون باشه که همین حرف رو شیخ انصاری در همون باب عزاداری هم زد، گفت اگر ما روایت داریم عزاداری سید و شهدا علیه السلام مستحبه، نه در قالب حرام، اصلا در قالب حرام از مقسم خارج بود. این ادلت غیر محرمات لا تقاوم محرمات، نمیتونه مقابل محرمات باشه. ادله استحباب، ادله کراهت نمیتونه مقابل ادله الزامات قرار بگیره. و این که اصلیه. البته دوستان من اینو گفتم تمامم شد، اما فتعملو با همین مرده رو شستیم و خب خدایش خوب هم شستیم، قطعا بیتر از اونم قاعدتا نمیشد. میتونیم مثلا به طور کلی مخصوصا تو مسائل اجتماعی و سیاسی، تو فقه و نظام، فقه و دوله، مثلا این حرف رو بزنیم، بگیم که ادله مثلا مستحبات علیه رساله مثلا تحصیلی نمیتونه مقابل عدلی الزامات قرار بگیره. این فتعمل رو هم نه این که اصل مطلب اشکال داره، گسترش تو فکر سیاسی محل بحث. اگر اینو ملتزم بشیم بدونیم که دست دولت ها خیلی بسته میشه، چون خیلی وقتا دولت ها مثلا یک کاری که نهایتا میشه رو مستحبه، نهایتا میشه گفت خوبه، ولی خوبی مستلزم اینه که مثلا ورود پیدا کنن به حریم خصوصی مردم. این که دولت یه مثلا خیابون میخواد بکشه، یه دفعه یه خیابونی که کشیدنش واجبه، اما مثلا این خیابون بره جلو ترافیک شهر کم میشه، هوا آلودگیش کمتر میشه، مردم زودتر به مقصد میرسن. ولی خب این لازمش اینه که صدها نفر توی این مسیر خونهشون چه راضی باشن چه نباشن خراب باشن، خیلی هم راضی نیستن، بعضی هم به جگرشون چسته. اینجا چه کار کنیم؟ یا باید مثل خیابون کشی های ما باشه، هی دونه دونه بیرون سراغشون، یه خونه رو خراب کنیم بذاریم شش ماه دیگه خونه بعدی یا بالاخره مثل قبل رد شد وقت دیگه نباید معطل کرد. ببینید اینا این مقدار هست، یعنی اینا یه سری مصالح تحسینی من تعبیر میکنم. در این شهرها گفتم ترافیکش کم میشه خوب میشه، اما مستلزم اینه که بدون اذن مردم خونه هاشون خراب میشه، مغازه هاشون خراب میشه، تصرف در مال غیر حرام دیگه بدون اذن. اینجا میتونیم اون شعار رو بدیم، میگیم ادله مستحبات و مکروهات لا تقاب ادله چی؟ محرمات. یا مثلا تو بحث‌های اجتماعی و خانواده، فرض کنید یه خانواده هست که اینا دوستان دوست دارم کار بشه، من نمیخوام خدای نکرده یه فقه ژورنالیستی که بیزاری، اما از اون طرفش هم بیزارتری اونورم که آدم چشمش رو هم بزن. فرض کنید بعضی وقتا هست مثلا یه زن و مردی بچه دار نمیشن، از این جهت زندگیشون در معرض از هم پاشیدن، مرد بچه میخواد، زن بچه میخواد، راهش هم اینه مثلا به دکتر متخصص مراجعه کنن، مثلا تلقیح مصنوعی خارج از ذهن صورت بگیره، حالا استرم از مردی میگیم اونا میذارید کنار، نه از خود خوبرش منطقه خود بخوان استرم بگیرن ممکنه باید لمس مثلا شرمگاه بشه یا پیزش دیگه دست میزنه نگاه، اون اصلا وقتی دست به شرمگاه میزنه فکر باید دست به خودکار میزنه، دانش مادیه دیگه. حالا ببینید مستلزم نگاه محرم و بچه دار شدن که واجب نیست که، یعنی یا مثلا یکی از واجبات این باشه که حفظ خانواده، نه درسته طلاق جدایی ابغض الاشیاء، هم ابغض الاشیاء بین حلال هاست. اینجا ها مثلا میتونیم بگیم نه بیش اشکال نداره این زن اومد از هم جدا بشن، این زندگی مثلا به طلاق منجر بشه، حالا خانم بره شوهر بکنه یا نکنه، آقا بره زن میگیره مثلا، و تازه زنم بگیره با زن این موضوع رو داره، چون جز الزامات نیست نمیتونه وتو کنه اون محرم رو. یا نه مثلا بگیم بعضی از مساله ولو به حد الزام شرعی نرسیده ولی میتواند، یعنی در واقع اون محرم قدرت مانورش تا این حد، نه اینکه حرام حلال میشه، در واقع حرام گسترش کشف میشه که تا این حد محرم نیست. اینا دیگه دوستان ما باید بزرگان ما گذاشتن که شماها اگر وقت کنید، ماها اگر وقت کنیم این بحثا هست، هم تو بحثای خانواده، بحثای اجتماعی، بحثای دولت، بحثای نظام. اینکه ما دوستان بعضی جاها من تو مصاحبات گفتم فقه نظام یه اصول فقه، نمیگم دیگه میخواد، اما یه اصول فقه چاقتری میخواد، یه قواعد دیگه میخواد، ایناست. یا انشاءالله که کار کنیم و استفاده کنم دیگه. به نظر من بله، مخصوصا در متون قدیمی ترها داریم. متوار رگی بدن مویرگ بدن تو نمیکنه، شاهرگ باید پیدا کنه. اجازه بدید من این پرانتز طولی کشید، ولی خب اصلا مهمیه دیگه. حالا دوستان داریم چه کار میکنیم؟ داریم راجع به نوحه خانی و عمدتاً از آقای خویی داریم میگیم. البته خیلی حواشی رفتیم، ولی اصل و بنیانش تو برگه از ایشونه. ببینید من سوال میکنم، تا اینجا ما حکم نوح رو روشن کردیم یا نکردیم؟ بله. یعنی دیروز گفتیم سه دست روایات داریم، جمعش هم بود. البته امروز یه شبهه مطرح شد که آقا نسبت عام خاص منبج هم داریم، که این شبهه رو ما جواب داریم. مثلا این سه چهار خط تا سه چهار خط بیشتر نیست، ولی این خودش خیلی مطلب مهم میشد که این نسبت عام خاص منبج همه جا حکمش یه جور نیست، تعارضا تساوتا نیست. گاهی تعارضا تساوتا، گاهی چی؟ لم تعارضا و تساوتا، یکی بر دیگری مقدم میشه. اینو داشته باشید. ولی یه مطلب مانده اگر ذهنتون تیز باشه که انشاءالله هست، و اون اینه که ما راجع به درآمد نائهه، یا اگر مرد باشه نائه، راجع به درآمد اینا صحبت نکرد. خب حالا کارشون جائز یا تو بعضی از فروض حرام، آیا درآمدشون چی میشه؟ آقایون درآمد نائهه مثل جاهای دیگه. فضلا جاهای دیگه چی میفرمایید سوال کنن؟ میگید اگر کارش حلاله، بله، بالاخره یه مالیت اوغنایی داره، یه ارزش اوغنایی داره، خب میتونه پولم بگیره. اگر حرامه، ان الله اذا حرم شیئا حرم سمه. البته بعضی روایات گفتن، ولی خلاصه مطلب دوستان اینا رو بقیش که خودتون مطالعه کنید. فقط علما یه مشکلی که دارید اینه، یه روایتی دارید از جناب حنان ابن صدیر، خانشون صدیر باشه آقای صدیر، صدیره، از حنان ابن صدیر. جناب حنان نقل میکنه از امام که اگر ناقه، چون کار زنا بوده بیشتر، نزا زنیش هم به زن در میگرده، اگر شرط نکنه من چقدر میگیرم و قبول کنه هر چه میدن، اشکال نداره. مفهومش چیه علما؟ مفهومش که اگر شرط کنه بگه چشم من میام یک ساعت عزاداری میکنم، یه میلیون میگیرم، چکش هم اول میگیرم، این جایز میشه. این خوب اگر باشه میدونی نسل کلا فرق میکنه، یه مقتضای قواعد نمیتونی بگیم، شما جای دیگه همچون چیزی نداریم. ببینید معمولا بزرگان ما این روایت رو حمل بر بیان حکم مولوی نکرد. ببینید که اگر بیان حکم مولوی باشه و قهرن میشه حکم شرعی و میشه مخصص مثلا اون روایتی که دیگه کسب نائه جایزه، باید بگیم کسب نائه جایزه به شرطی که نرخ تی نکنه. ولی اگر قرارداد ببنده نرخی تی کنه حرامه. اگر بگیم روایت بیان حکم شرعیه، ولی مثل آقای گوینا میگن آقا اینجا بیشتر ارشاد به یک واقعیت خارجیه، بدون اینکه امام بخوان حکم شرعی بیان. در واقع امام میخوان آقا برای این کارها زشته، برای این کارها زشته. حالا مثلا این کاری خیلی مدل بالایی هم نبوده، معمولا برای طبقات پایین جامعه بوده، و نظر تو کارهای پایین جامعه من تو حافظم هست که برخی روایات دیگه هم راجع بعضی از کارهای دیگه هم داریم به همین مضمون. آرایشگریه؟ بله. پس که تی نکننده نبندن، اصلا این کار زشته. به تعبیری که دوستان ما در فقه و مصلحت داریم میخوام بگم این روایات از امام به ما هو و مبین شریعت صادر نشد. چی میکنیم؟ به ما هو و مبین شریعت. پس اگر یه نفر بگه بابا من میخوام کفیل فلانی بشم، امام بگن میخوام پولم بگیرم، امام بگن پول نگیر، شرط نگیر. حالا اگر چیزی دادن بهت دادن، ندادن یعنی بگیم واقعا پس در کفالت شرط پول نگیری، تی نکنی. یادم میخواد بگم یه همچین کار قشنگی به این خوبی زایش نکن با پول گرفتن. در واقع از امام به ما هو مبین شریعت صادر نشده. بدونی که اگر این حرف رو زدیم احمد روایت میره کنار، و یعنی میشه همون جواز نیاهه. البته بعضی هم حمله به کراهت کردن. اگر کراهت باشه غیر این حرفیست که زدیم، آنی که زدیم چون ارشاد کراهت بگیم که از حرمت میره بیرون، بیان حکم شرعی اما با کراهت. بعضی تعبیر کردن ارشاد با کراهت خیلی فنی نیست. چی؟ ارشاد به زشتی این کار، چیزی که عقلان درک، عقل انسان درک. در واقع ارشاد هست یعنی حکم شرعی نیست. حالا هر چی بخواد بگید اینجوری میشه. حالا آیا واقعا علمای ما مثل آقای خوی جای دیگه هم حاضرن این کار بکنن؟ بدونی که ما این حرفا رو قبول داریم، البته جایی که دلیل داشته باشه. ولی آیا مثلا اما این با یه جایی یه حرفی میزنن ولی توش وای نمیزن، یعنی به قول امروزیان نهادینش نمی کنن، ولی خب یه جایی یه حرف زده میشه. آخرین نکته رو امروز عرض کنم دوستان، برای فردا مکاسب رو مطالعه کنید. حرام 26 که تو کتاب ما میشه 36، من نوشتم انوش و بعض تعینات هر حدیثه، این که دو دقیقه بیشتر معطلی نداره. امروز دوستان اگر کسی بحثی میاهه رو بکنه و منحصرش کنه تو همون که یه خانمی بیاد به خاطر مرگ مثلا مشتحسنی بگریاند، با این خیلی ابتدایی امروز جریان مدگاهی و نیاهه یه جریان وسیعی شد. خب بیدیم که اصل نیاهه حتی بنابر حرمتش مطلقا بدون تردید در مورد امام حسین علیه السلام، بلکه سایر ائمه، بلکه صاحب جواهر میگه ول انبیا، بلکه ممکن بگیم ول علما استثناء شده. یعنی من میخوام بهتون عرض بکنم اینی که دیروز میگفتید بعضی ادله من میکنه مطلقا یا بعضی از کلمات، آیا واقعا حتی نسبت به امام حسین؟ یعنی حتی اگر ما قائل به من هم بشیم مطلقا که حتی ما نشدیم، ما تفسیر داریم بین جایی که قالت صدقا و قالت کذبا در مورد امام حسین علیه السلام به خصوص استثناء شده. منتها نکته ای که هست با کمال تأسف اینه که به قدر این جریان الان آلوده به محرماتی چند حالا این محرمات چند میتونه دروغ باشه، میتونه جسارت به معصوم باشه، حد که معصوم باشه، میتونه این بازی در آوردن هایی که گاهی وقتا میشه، گاهی وقتا هم که عزاداری ها سیاسی انگاری میشه، باز میره تو مثلا فضای جریانات خاص زودگذر سیاسی و امثال زاده. خب این وقت میشه مجمع محرمات. طبیعتا پولی هم که طرف میگیره ولو ممکنه فکر میکنه و هم یحسبون انهم چیه؟ یحسبون صنعا، در حالی که یحسبون صنعا. برحال اصلا باید اهل علم مواظب باشن. این اول خودمون مواظب باشن، گاهی وقتا مشکل از خود ما شروع بشه، بعد تا انسان هم میتونه هدایت و دلالت کنه. رسانه ها موظفن متاسفانه نه فقط مبارزه نمی کنن بلکه تشدید می کنن. در هر صورت بحث زنده ایست. مثلا یه بحثی که دیگه من تو برگم نکردم، بحث استیکال به دینه، نسبت استیکال به دین. حتی ما قبلا یادم یه زمانی بحث کردیم مراجع به استیکال به دین. خیلی از این جریانات استیکال به دینه که باز خودشه به اصطلاح عنوان دیگه ایست برای محرم. انشاءالله فردا الولای من قبل جائر مکاسب رو ببینیم. الحمدلله تا